په همدې سره د پروګرام پای شیبو ته رسیږو. البته د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره مو زموږ د مخکنی پروګرام مرکه یو ځل بیا واورېدله چې د کرکټ د ملي ټیم روزونکي استعفا کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې جاوید حسن زاده راغلی دی. البته د دری پروګرام د وړاندې کولو لپاره ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر شما صفی جان، خسته نباشین. شنونده عزیز سلام، و ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه می شنوید که ریاست اجرایی افغانستان میگه که سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکنند. اما حالا با همکارم فرشته نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان آغاز شده است. سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان از وظیفه‌اش استعفا داد و وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان آغاز شده است. جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این عملیات مردم محل نیز همکاری می کنند.
عملیات از طرف فرقه 20 کندوز در اونجا رهبری میشه و او عملیات نتایج بسیار خوبی را داشته و حتی امو اساسیت مردم خود ولایت بدخشان اونا بیشتر ساخته. مردم بدخشان خودشان بیشتر در این مورد زیدخل هستند.
ولسوالی های یمگان و وردوج ولایت بدخشان از چندین ماه به این سو تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار داشت. ایت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید ارگان نهادهای امنیتی و دفاع این کشور در زمینه تامین امنیت ولایت کندوز توجه نکنند، با عکس‌العمل تند این جرگه روبرو خواهند شد. این مطلب را آجی عبدالظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، در نشست عمومی امروز پس از آن ابراز داشت که شمار از وکلا از آغاز عملات مجدد مخالفین مسلح در این ولایت ابراز نگرانی کردند.
چیر تا جدی توجه نکری نو دولیسی جرگی دیر طویق برگون سربا امنیتی سکتورونا مخکیگی.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت امنیتی کندوز تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید انضمام الحق، سرمربی پاکستانی تیم ملی کرکت افغانستان، از وظیفه‌اش استعفا داده است. نسیم الله دانش، رئیس اجرایوی این بورد، امروز به رادیو آزادی گفت انضمام الحق با آنان گفته که از افغانستان عذر نیست، بلکه به دلیل منافع ملی کشورش استعفا داده. آقای دانش میگوید ممکن انضمام الحق به عیس رئیس کمیته گزینش کرکت بورد پاکستان مقرر شود. ادامه خبرها را با من فرشته نگاه میشنوید. وقوع زلزله شدید در جنوب ژاپن جان بیش از 20 تن را گرفت. عملی نجات برای پیدا کردن کسانی که در زیر آوار باقی ماندند تلاش دارند. در رسانه‌های محلی گفته می‌شود که حداقل 470 نفر زخمی شده و یک تعداد مردم هنوز هم ناپدید هستند. یک خانم ژاپنی که شب را در فضای باز سپری کرده با خبرگزاری رویترز در مورد می‌گوید: شب گذشته را در جمنازیوم سپری کردم که نیمه شب زلزله شدید شد و تمام ساختمان جمنازیوم را تکان داد. من از یک بجای شب گذشته تا کنون اینجا هستم. اداره هواشناسی ژاپن همچنان در مورد یک آتش فشانی که دودان 100 متر بلند شده بود نیز خبر داده. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام روز گذشته با صدور یک قطعنامه آزمایش راکت بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده است. جاش هرنس، سخنگوی قصر سفید، روز گذشته در صحبت با خبرنگاران آزمایش راکتی کره شمالی را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده گفت:
We are aware of reports that North Korea conducted a failed ballistic missile test.
او میگوید در مورد گزارش ها آگاهی داریم که کره شمالی اخیراً یک آزمایش راکت بالستیک را که موفق هم نبود انجام داده است. آمریکا با متحدان منطقوی خود وضعیت را از نزدیک بررسی می کند. امانند گذشته آمریکا این اقدام کره شمالی را محکوم می کند. این عمل مخالف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که کره شمالی را از استفاده راکت های بالستیک منع می کند. کره شمالی پیش از این نیز چندین بار آزمایش راکتی انجام داده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان پیشنهاد کرده تا 10 پناهجو را با خود به ایتالیا ببرد. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده میگوید در جمع 10 پناهجویی که قرار است امروز یونان را به قصد ایتالیا ترک کنند، 8 پناهجوی سوری و 2 افغان شاملند. پاپ فرانسیس در بازدید از یک کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس خطاب به این پناهجویان گفت:
Oggi ho voluto stare con voi e vorrei dirvi
میخواستم امروز را با شما باشم و برایتان بگویم که شما تنها نیستید. در این هفته ها و ماه ها شما درد و رنج زیادی را برای رسیدن به یک زندگی بهتر متحمل شده اید. واتیکان گفته که سفر رهبر کاتولیکان جهان به این جزیره جنبه بشر دوستی دارد. پایان سرویس خبری. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که افغانستان را در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکند. این همکاری چی سود خواهد داشت؟ مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید:
اینا میتونه افغانستان در این مرحله پیری که ما قرار داریم برای عبور از بحران ها و چالش ها کمک بکنند.
حکومت افغانستان برای بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات را روی دست دارد، اما چگونه؟ داواخان میناپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور:
حکومت افغانستان متحد هستند که همه تعهداتی که همراهی ملت خود راجب قضا و عدلیه کردن امیر یک به یک عملی سازند.
خیمه تحسانی که برزده بد دادن دختران در شهر کابل از یک جوان افغان برپا شده با گذشت هر روز توجه بیشتر مردم را جلب میکند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و حال میپردازیم به بخش گزارش های این برنامه. ریاست اجرایی افغانستان میگویند سران 8 کشور اسلامی تعهد بستند که این کشور را در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح همکاری میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید عبدالله عبدالله در نشست های دو جانبه که با سران 8 کشور در ترکیه داشته است به همکاری های اقتصادی نیز تعهد شده است. نظیفه محبوبی و با جزئیات بیشتر:
افغانستان باز هم برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در این کشور چشم امید به کشورهای دوخته است که پیش از این به گفته ریاست اجرایی وعده‌هایشان آنچنان در این راستا عملی نبوده است. سران کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، اردن، مالزی، پاکستان، مصر و بلاروس در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشست‌های دو جانبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان داشتند. در این نشست‌ها به مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان، تامین صلح در این کشور با کمک‌های اقتصادی و فرهنگی تعهد شده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان نقش عربستان سعودی، پاکستان، ایران، ترکیه و مصر را در پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان مهم می‌خواند.
در نشست‌های دو جانبه‌ای که رئیس اجرایی تقریبا با یک جمع زیادی از سران کشورهای اسلامی داشتند، از بحث مبارزه مشترک و تعهدی کشورها با مبارزه با تروریسم مطرح کردید. اینا می‌تونه افغانستان را در این مرحله فیلی که ما قرار داریم برای عبور از بحران‌ها و چالش‌ها کمک بکنه.
در کنار 8 کشور که تعهد همکاری در امر مبارزه با تروریسم و گفتگوهای سال با افغانستان بستند، یکی هم پاکستان بوده است، کشوری که از سال‌ها بدین سو صداقت مقام‌های آن از سوی کابل به دیده شک نگریسته شده است. اما با این همه افغانستان امید دارد که پاکستان در انجام گفتگوهای سال و مبارزه با تروریسم این کشور را همکاری کند. ریاست اجرایه میگوید در نشست دو جانبه ای که عبدالله عبدالله در حاشیه 13مین نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ترکیه با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان داشته است، آقای حسین تعهد کرده که افغانستان را در زمینه مبارزه با تروریسم و گفتگوهای سال همکاری میکند. اما احمد سعیدی، یکی از کارشناسان سیاسی، به تعهدات این کشورها با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و صلح به دید شک مینگرد و میگوید
اضافه تر از 50 سالی که کنفرانس کشورهای اسلامی جلسات و نشستهای داشتن، متاسفانه هیچ در دستاورد ملموسی که بتونه درد کشورهای اسلامی و جهان دوا کنه نداشت. در این سفر که یک تعداد کشورهای اسلامی به آقای دکتر عبدالله وعده‌ای دادن، بهتر است انتظار بکشیم. امیدوارم این وعده‌ها وعده‌های سر خرمن نباشه.
افغانستان در حال به تعهدات تازه کشورهای اسلامی در راستای تامین صلح و مبارزه با تروریسم خوشبین به نظر می‌رسد که تاکنون تلاش‌ها برای انجام گفتگوهای سال با طالبان از سوی این کشور از دید کارشناسان نتیجه لازم در پی نداشته است. دیده شود که نقش کشورهای اسلامی که تازه تعهد همکاری در راستای صلح و مبارزه با تروریسم با افغانستان بستند، تا چه پیمانه در این راستا تاثیرگذار خواهد بود. احمد سعیدی، کارشناس سیاسی افغان، میگوید این تعهدات زمان نتیجه بخش خواهد بود که حکومت افغانستان آن را جدی بگیرد. در غیر آن این وعده ها مانند گذشته میان توهی خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 هستین. حکومت افغانستان میگوید به هدف بهتر شدن سیستم قضایی کشور اقدامات روی دست گرفته شده است. سحر لیوال در مورد جزئیات دارد.
پس از نشر گزارش ها در مورد افزایش فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان، اکنون حکومت این کشور میگوید تلاش میکند تا فساد موجود را از بین ببرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بهتر ساختن سیستم قضایی افغانستان، روند برکناری و تبدیلی شماره از قاضی ها آغاز شده است. آقای مینپال فساد و بی‌عدالتی در سیستم قضایی کشور را تایید کرد و گفت حکومت نسبت به تعهداتش در امر مبارزه با فساد اداری متحد است.
در محکمه و قاضی فزاد در می روزا بیشش 500 قاضی را برطرف کردن یا تبدیل کردن. حکومت افغانستان متحد هستند که همین تعهداتی که همراهی ملت خود راجیب قضا و عدلیه کردن همی را یک به یک عملی سازند. از اقدامات ما معلوم میشه که راجیب سیستم خوب قضایی ما متحد هستم. 125 قاضی که از صلاحیت رئیس جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
برکناری و تبدیل این قاضیان در حال صورت میگیرد که به تازگی اتحادیه اروپا سیستم قضایی افغانستان را فاسدترین بخش در این کشور خواند. نظرسنجی که از سوی این اتحادیه به نشر رسیده نشان میدهد که در سیستم قضایی افغانستان 80% فساد اداری وجود دارد. اما اخیراً ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در سیستم قضایی افغانستان فساد موجود است و به زودی در آن تغییرات جدی به میان می‌آید. این در حال است که پیش از این یک گزارش سازمان شفافیت بین المللی نشان داد که افغانستان 3مین فاسدترین کشور دنیا است و میلیون ها دلار در این کشور بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور تاکنون نتوانسته به شکل نهادینه با فساد مبارزه کرده و تغییرات بنیادی را در این راستا ایجاد کند. سید اکرام افضلی، رئیس این اداره، در صحبت با رادیو آزادی گفت تقرار قضات باید به اساس شایستگی صورت بگیرد.
داخل سیستم قضایی افغانستان باید که کمیسیون ایجاد شود که در آن نمایندگی از جامعه مدنی و خود نهاد قضایی و همچنان از بخش‌های دیگر نمایندگی وجود داشته باشد که به شکل درست تمام تقرری‌های قضات و ظرفیت‌های از اونها و همه مسائل دیگه که مربوط مشیر مد نظر بگیرن و همچنان دقت بیشتر صورت بگیرد که افراد با اساس شایستگی داخل سیستم شوند تا مشکل فساد که فعلا در قضای افغانستان است با این مشکل ما به شکل بنیادی مبارزه کرده باشیم.
آقای افضلی گفت نقش سیستم قضایی در امر مبارزه با فساد اداری بسیار مهم است و موجودیت فساد در این نهاد مانع شده تا مبارزه با فساد در کشور نهادی نشود. نظرسنجی اتحادیه اروپا همچنان نشان داده که پالیسی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قناعت بخش نیست و این پدیده نسبت به قبل افزایش یافته است. اینکه برکناری و یا تبدیلی برخی از قضات تا چه حد می تواند ممثل اراده قاطع حکومت در امر مبارزه با فساد اداری و اصلاح سیستم قضایی باشد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از مقام‌های پیشین نظامی می‌گویند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت‌های طالبان مسلح به گونه‌ای منظم به پیش می‌رود، اما برخی دیگر آنان بدین باورند که طالبان توانستند با آغاز عملیات عمری نظامیان افغان را به چالش بکشانند. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسله
بارز مزرعت گزارش تا لحظات بعد، حالا توجه کنین به گزارش دیگر. خیمه تحسن که برزد بد دادن دختران در شهر کابل از سوی یک جوان افغان برپا شده، با گذشته هر روز توجه بیشتر مردم را جلب می کند. نمایندگان نهادهای مدنی براز شنبه با خانولی عادل که از هفته پیش به این سو به همین خاطر تحسن کرده یک جا شده و می گویند که این مبارزه باید گسترش یابد. نورالله شایان در مورد باز هم گزارش دارد.
بلند شدن صدا و اعتراض یک فرد به خاطر مبارزه با خشونت در برابر زنان، اکنون صدها صدای دیگر را نیز با خود یکجا کرده است. پس از اعتراض خانولی عادل در برابر بد دادن دختران، بروز شنبه شماری از نهادهای مدنی نیز از وی اعلام حمایت کردند. خوشحال روحی، یک عضو جنبش ملی افغان، میگوید که بد دادن دختران عواقب ناگوار در پی داشته است.
اول قدم که خپل حکومت
در قدم نخست وظیفه حکومت، عالمان دین، فعالان مدنی و مردم است که در برابر این فرهنگ بد مبارزه کنند. نیاز بود که این مبارزه به گونه منظم مدت خواب پیش آغاز می شد. اکنون ما همه در کنار افراد هستیم که در برابر فرهنگ بد دادن دختران مبارزه می کنند.
خانولی عادل از هفته پیش به این سو خیمه اعتراضی را در سرک دارلمان برپا کرده و تأکید می ورزد که از فیصله بزرگان قوم که دختران را به بد می دهند آزرده است. وی میگوید دو برادرش به قتل رسیده و خانواده‌اش در میانجیگری با بزرگان قوم تصمیم گرفته تا از جانب مقابلشان دختران را به بد بگیرد. آقای عادل میگوید که بد دادن دختران یک نمونه از خشونت در جامعه است.
در جامعه زندگی میکنیم که در اوجا جرم مردان میکند، قتل برادر میکند، قتل پدر میکند، قتل کاکا میکند، اما جزای این قتل را، جزای این جرم را، جزای این جنایت را، جزای این خیانت را یا دخترش میبیند یا خواهرش میبیند.
خانولی عادل یکی از جوانان ولایت پکتیکا است و 24 سال عمر دارد. او میگوید بد دادن دختران جوان و انتقامگیری های خودسر در برخی مناطق افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده، اما نیاز است که مردم مبارزه ایشان را در این راستا از خانه خود آغاز کنند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در مقایسه با گذشته موارد بد دادن دختران کمتر شده، اما هنوز همین موضوع قابل نگرانی این کمیسیون است. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت که باید از طریق این اعتراضات بالای حکومت فشار انداخته شود.
اکنون که این جوان برای مبارزه با فرهنگ بد دادن اقدام کرده، ما از وی حمایت میکنیم. باید از طرف دولت اقدامات عملی برداشته شود و تمامی ابعاد این مسئله بررسی شود.
آگاهان میگویند مبارزه فردی و عمومی در برابر رسم نادرست بد دادن دختران میتواند بد دادن دختران را من حیث یک فرهنگ بد معرفی کرده و سبب نابودی آن شود. خلیل رؤوفی که از آگاهان امور میگوید بد دادن دختران و هر خشونت دیگر در برابر زنان مغایر با احکام دین اسلام و قوانین کشور بوده و نیاز است تا مردم در برابر آن با قوت استادگی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شمار از مقام های پیشین نظامی میگویند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت های طالبان مسلح به گونه منظم به پیش می رود. اما برخی دیگر آنان بدین باورند که طالبان توانستند با آغاز عملیات عمریشان نظامیان افغان را به چالش بکشانند. باز هم نورالله شایان از در مورد گزارش دارد.
پس از آغاز شدن عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق، طالبان نیز هفته گذشته عملیات را تحت نام عمری آغاز کردند و حملاتشان را بیشتر در ولایت شمال شرق افغانستان متمرکز ساختند. طالبان مسلح در ولایت کندز و بغلان دست به حملات گسترده زدند، اما مقامات امنیتی افغان میگویند که حملات آنان را به عقب زده و تلفات زیاد به طالبان مسلح وارد شده است. حالا پرسش‌هایی به میان آمده که آیا عملیات شفق در برابر عملیات عمری موفق خواهد بود و آیا نیروهای افغان خواهند توانست در جریان این عملیات مخالفان مسلح را شکست بدهند؟ میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله به روز شنبه در پاسخ به این پرسش ها به رادیو آزادی چنین گفت:
عملیاتی که از طرف دولت صورت میگیره تحت نام عملیات شفق پلان گذاری شده به شکل بسیار دقیق، شما در جریان قرار دارین که فعلا در چند ساحه مختلف افغانستان جنگ ها به شدت جریان داره و الحمدلله که تلفات زیادی را طالبان نصیب شدن. وضعیت در قندوز، در بدخشان، در هر جایی که هست، در هر اقدامی که اینا کردن تا وقتون شکست مواجه شدن.
به گفته آقای یارمند، نیروهای امنیتی افغان با روحیه و مدیریت خوب به سوی متلاشی کردن دشمن در حرکت هستند. عملیات مشترک نظامیان افغان تحت نام شفق از آغاز سال جاری خورشیدی در شمار از ولایات افغانستان بر علیه مخالفان مسلح آغاز و تا آخر ماه سنبله ادامه می‌یابد. هدف از عملیات شفق در سال 1395 حفظ مناطق، پاکسازی مناطق از وجود نیروهای مخالف مسلح، حمله بر مناطق و پایگاه های مخالفان و اختلال در خطوط اکمالاتی و مواصلاتی مخالفان مسلح گفته شده است. به دنبال آن، طالبان به روز سه‌شنبه هفته گذشته از آغاز عملیات عمری خبر دادند. گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفتند که عملیات عمری علیه نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی در افغانستان به صورت تهاجمی به پیش خواهد رفت. با این همه، برخی دیگر از آگاهان نظامی بدین باورند که عملیات شفق پلانگذاری درست نشده و در مقایسه با عملیات عمری به دست آورد است. عتیق الله خیل آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که در سال پیشرو افغان‌ها شاهد دست به دست شدن ولسوالی‌ها و جنگ طولانی خواهند بود.
از نقطه نظر نظامی اگر شما فکر بکنید، زارات طرف مقابل یا مخالفین دولت افغانستان خوبتر بوده نسبت به زاراتی که قوت‌های دفاعی و امنیتی ما چرا اونا باید حمله تانستن ولسوالی‌ها را هم محاصره بکنند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات شفق موفقیت های زیاده در پی داشته است. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات شفق صدها شورشی از پا در آورده شده و بسیاری از مناطق و روستاها از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است.
در ولایت قندهار، در ولایت ننگرهار و در ولایت های دیگه مثل کندوز و بغلان، اینها یعنی عملیات شفق توانست در مقابل با تمام تعرضات خصمانه نیروهای دشتفگن جواب دندان شکن بده.
مقام های نظامی پیشین تاکید دارند که بیرون شدن از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی می تواند در کاهش تلفات سربازان و پاکسازی برخی مناطق از وجود شورشیان کمک کند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله گفت که دولت باید پس از اجرای عملیات در جاهای تصفیه شده قطعات نظامی را جابجا نماید تا بار دیگر در آن ساحات مخالفین مسلح مستقر نشوند.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که شمار از مقام‌های پیشین نظامی گفتند که عملیات بهاری نیروهای افغان تحت نام شفق برای مهار کردن فعالیت‌های طالبان مسلح به گونه منظم به پیش می‌رود. اما از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ولایتی جوزجان میگه که تعداد از خانواده هایی که از اثر درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت خانه هایشان را ترک کردند با مشکلات جدی روبرو هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
از چهار روز به این سو درگیری های شدید در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان جریان دارد. اعضای شورای ولایتی جوزجان با ابراز نگرانی میگویند که در اثر درگیری های شدید چهار روزه که هنوز هم ادامه دارد، بیشتر از 1000 خانواده شهر آقچه را ترک نموده و به شهرهای دیگر بیجا شدند. حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان صبح امروز به رادیو آزادی گفت تعدادی از خانواده هایی که خانه هایشان را ترک میکنند حتی پرداخت کرایه موتر را ندارند. وی همچنان گفت:
مردم ها نگران هستند، اولیای خود را ترک میکنند و در حال رفتن به نقاط دورتر از جنگ هستن. ولی آخر مردمایش و خصوصا اطراف شهرش اینا به شهر و دیگه ولایت ها میخواین که یعنی فرار بکنن که وضعیت بدتر از این وخیم نشه.
با گفته این عضو شورای ولایتی جوزجان، همکنون دروازه های مکاتب و دوکاکین در این ولسوالی به کلی مسدود بوده و مردم آقچه در حالت بدی قرار دارند. در همین حال با تور یخشی ولسوال آقچه با تایید این نگرانی اعضای شورای ولایتی جوزجان میگوید اگر دولت به خاطر تقوی نیروهای امنیتی تلاش جدی نکند، این ولسوالی به زودی سقوط خواهد کرد. ولسوال آقچه در مورد نگرانی اعضای شورای ولایتی جوزجان به ارتباط مشکلات اقتصادی خانواده های بیجا شده گفت:
مشکلات دارن دیگر، امکانات اقتصادیشان ضعیف است، کار نیست، ایگپا هست، اما چاره چی هست؟ ما تلاش کرده راستیم که از طریق ریاست اوادس یا ریاست اولاد ماجرین که
یک کار را بکنیم، انشالله ببینیم چی میشه. حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان از وضعیت ولسوالی های قشتپه و فیض‌آباد نیز خبر میدهد که به گفته وی شب گذشته در ولسوالی قشتپه جوزجان چندین پوسته امنیتی نیروهای دولتی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط نموده است. وی میگوید
و ولسوالی قشتپه همیال در مرکزش جنگ جریان داره، وضعیت نگران کننده.
اما در مورد سقوط پوسته های امنیتی در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان، مقامات امنیتی این ولایت و یا مخالفین مسلح دولت تا هنوز ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیو آزادی را از موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی و صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. همچنان شما میتونین به صفحه فیسبوک ما مراجعه کرده و گزارشات و مطالب خبری ما را بخونین و شیر کنین. و حال توجه کنیم به یک رویداد خارج از کشور. در حالی که کارکنان نجات سرگرم تلاش ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار مخروبه های ساختمان هایند که در نتیجه تکان های زلزله منهدم شدند، مقامات میگویند که تاکنون بیش از 20 نفر کشته شده و ارقام تلفات در هر یک ساعت بلند می رود. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری های بین المللی را در این مورد تقدیم می کند.
عمله نجات سرگرم تلاش های جدی برای نجات جان گیرماندگان از زیر مخروبه های ساختمان های در ژاپن هستند که در نتیجه تکان های زلزله دومی در جنوب این کشور منهدم شدند. تکان های مسلسل زلزله از چند روز به این سو در مناطق جنوبی ژاپن ادامه دارند. گمان می رود که صدها نفر در زیر آوار و مخروبه های این ساختمان ها گیر مانده باشند. مقامات ژاپن پس از زلزله به مقیاس 7.1 درجه ریشتر و تکانهای بعدی آن به مقیاس 7.4 درجه ریشتر نسبت به وقوع سونامی هشدار دادند. مرکز این زلزله در نزدیکی شهر کوماموتو بود. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در این مورد گفت آنها وضعیت را ارزیابی کرده و به مردم معلومات دقیق می دهند. ما در حال حاضر تلاش می کنیم که وضعیت را به بهترین راه ممکن ارزیابی کنیم. من دستور دادم که این اطلاعات را با دقت ممکن به مردم برسانند. یک سخنگوی حکومت ژاپن می گوید شمار زیادی از مردم زیر آوار ساختمان ها زنده گیر ماندند و گزارش می شود که هزاران نفر دیگر در جمنازیم ها و مراکز که برای تخلیه مردمان مناطق آسیب دیده آماده شده پناه بردند. رسانه های ژاپنی خبر دادند که نزدیک به 200 هزار خانه و منازل بدون انرژی برق و آب آشامیدنی می باشند. همزمان با این اداره مترولوژی ژاپن از بلند شدن فواران کوچک آتش با دود و غبار تا 100 متر در هوا خبر داد. جنرال ناکاتانی وزیر دفاع ژاپن به خبرگزاران گفت روزهای شنبه و یک شنبه حدود 20 هزار عسکر اردو برای کمک به نجات در مناطق آسیب دیده مستقر خواهند شد. ژاپن یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان با شمار می رود. تکانهای این زلزله در جنوب غرب جزیره کیوشو هشدارهایی را متوجه باشندگان این محل نموده که به خاطر تکانهای زلزله روز جمعه در حالت نگرانی قرار دارند. اداره سروی جیولوژیکی امریکا شدت این تکانهای از زلزله را 6.2 درجه ریشتر اعلام کرده است که در نتیجه آن 9 نفر کشته و 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی حکومت ژاپن گفت دستگاه اتمی کیوشو در اثر زلزله روز جمعه مسون بوده و تکانهای زلزله بر آن تاثیر نکرده است.
شنونده عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 باش در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.